أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد. و آله طیبین طاهرین. اگر بیاد داشته باشیم در پنجشنبه قبل صحبت ما در بحث عالم مجردات بود و فرض کردیم که عالم مجردات عالم صورت هاست، یعنی عالمی است که انسانی فقط با صورت ها سر و کار دارد که این صورت ها وزن ندارند، بی وزنند. اینکه انسان آیا میتواند وارد عالم مجردات بشه در زمان اختیار انسان، این اختیار برای انسان هست که بتواند پرده ها رو کنار بزنه و وارد عالم مجردات بشه. اما جبران روزگاری انسان وارد عالم مجردات بشه و اون با برنامه مرگ است، یعنی از زمان مرگ ورود به عالم مجردات جبری است. اما در زمان حیات ورود به عالم مجردات اختیاری است و انسانی که هم خود را خدا قرار دهد و دنیا برای او بی‌اعتماد شود و ارزش در چیز دیگری قرار داشته باشد و عزت در چیز دیگری جستجو شود، این انسان امکان این که وارد عالم مجردات بشود هست. اینکه حواسا خوب جمع بشه یه صلواتی بفرستید. ورود به عالم مجردات یک حرکت طولی است، نه یک حرکت عرضی. همه حرکت هایی که ما در دنیا انجام می دهیم حرکت های عرضی است، یعنی اینکه این حرکت ها به نوعی با طلب ماده در دنیا برای انسان ایجاد میشه و هرچه انسان در طلب دنیای خودش باشه و زندگی دنیای خودش، همه حرکت های او عرضی محسوب میشه. چون حرکت عرضی است، انسان توانایی وصل به عالم مجردات رو نداره. البته یه مرتبه بسیار بسیار نازله ای از عالم مجردات رو انسان در خواب باش سر و کار پیدا میکنه، یعنی در عالم رؤیا واقعا اون صورت هایی که انسان میبینه، این صورت ها به نوعی هستن که نه شکل دارن، ببخشید، نه وزن دارن، نه اینکه انسان عالمی که پشت سر و کار داره از نوع عالم دنیاست، نه، با عالم دنیا خیلی تفاوت داره. ببینید، حقیقتا پیامبران آمدن و به اندازه عقول مردم صحبت کردن، کلم الناس علی قلب عقولهم، هر پیغمبری که آمد به اندازه واقعا عقل مردم صحبت کرد. وقتی که پیامبر بخواد از عالم مجردات سخن بگه، جوری نیست که برای مردم قابل هضم باشه و قابل فهم باشه، چه با اینکه اون فرزندی که در عالم رحم هست هر چه بخواهند از دنیا و این محفل دنیا برای صحبت بکنند، هر چه بخواهند از درختان دنیا و رودخانه های دنیا برای صحبت بکنند، اون بچه نمیتونه در اون دنیای خودش بفهمه و هضم بکنه. بنابراین اون فرزند درسته که از عقل برخوردار میشه، از مغز برخوردار، از قلب برخوردار، اما دنیای این بچه دنیای دیگری است. لذا وقتی که میخواد بیاد وارد این دنیا بشه، توی این دنیا اولش با ناله وارد این دنیا میشه، چون او با اون دنیا عادت کرده، با اون دنیا انس داره و این دنیا وقتی میاد اذیت میشه. بنابراین انسانی که در این دنیا زندگی میکنه، هر چه بخوان براش بیان بکنن عالم مجردات رو به دنیای برزخ رو، این انسان به اندازه فهم خودش برداشت میکنه، به اندازه درک خودش برداشت میکنه. بعد وقتی که وارد عالم مجردات میشه، یعنی در عالم برزخ قرار میگیره، حالا 1000 سال، 10000 سال، 100000 سال تا قیامت برپا میشه، او اصلا آمادگی ورود به قیامت رو نداره، چون با اون دنیایی که عوض گرفته، هرچند در عذاب بوده، هرچند در سختی بوده، هرچند در آتش بوده، واقعا دنیای قیامت دنیای دیگریست، چون انسان از عالم مجردات خارج میشه، از دنیایی که فقط و فقط صور بوده اند و صورتها بوده اند، بیرون میاد، دوباره در دنیایی قرار میگیره که نه، باز ماده ملحق به صورت هست، به شخص علاوه بر اینکه با ماده سر و کار داره، با صور هم این انسانی سر و کار داره. این چیزیست که ما بهش اشاره کرده بودیم و این توضیح رو لازم دونستم که در بعد سخن بیان بکنم. اما در رابطه با اینکه سرنوشت این عالم به کجا می انجامد، اون چه که ما از قرآن متوجه میشیم چیزیست که با یک صدا دنیا نابود میشه. ما توی قرآن 10 بار وقتی که نگاه میکنیم، سخن از نفخه سوره، دمیدن در سور هست، یعنی دمیدن در این صورتهایی در دنیاست و با دمیده شدن در این صورتهای دنیوی نابودی دنیا رو به دنبال داره. و اذا شمس و کورت، خورشید تاریک میشه، ستاره ها فرو میریزن و حتی کار به جایی میرسد که آسمان مانند مذاب آب میشه. این 10 مرتبه که تو قرآن سخن از نفخه سوره، 13 مرتبه قرآن میاد بیان میکنه که صیحه ای انجام میشه، یعنی با اون صیحه جهان متلاشی میشه. این صیحه در واقع همون دمیدن اون ملک مخصوص در سوره. میگن میشه با یک صدا، با یک صدا دنیا نابود بشه. این خودش چیزیست که معلوم میشه توی صدا قدرتیست که از قدرت بمب اتم هم خیلی بالاتره. معلوم میشه باید در آینده بیان بگن با صدا چگونه میتوان دنیا رو متلاشی کرد، یا حتی اصله های رو ساخت که به نوعی با صدا در کار داشته باشن. سخن وقتی که از این صدا و سید و قرآن میون میاد، این صدا به گونه ایست که حضرت میفرماید همه دنیا متلاشی میشه. حالا ما واقعا نمیتونیم عقلمون به صدا اندازه گیری بکنه که قدرت این صدا چقدره. آیا سرعتش بالای 16000 فرکانسه که اون دیوار صوتی شکسته بشه و با صدا دیوار به صدا شیشه ها میرزه پایین، یا نه قدرتش 40000 تایه؟ قبلا میگفتن تا 40000 فرکانس رو قدیم میگفتن که کشف کردن. حالا من نمیدونم، باید فیزیکدان ها بیان اینجا بنشینن و در باره صدا برای ما صحبت بکنن و امواج صدا رو بیان بکنن که چه تأثیری داره. امروز دارن اصلا نوع ماهیگیری رو در دنیا از تور و قلاب تغییر میدن و میبرن رو صدا، که با صدا وقتی که توی آب سر خاص میفرستن، این ماهی ها به اصطلاح میمیرن و میان روی آب. این قدرتی است که در نیروی صدا قرار گرفته و خوابیده، و قرآن 13 بار از صدا سخن به میان میاد میآورد. تو همین سوره یاسینی که ما عادت داریم شبای جمعه این سوره رو بخونیم، میگه ما ینظرون الا صیحتن واحده، یک صداست، 10 تا صدا نیست، با یک صدا همه هستی متلاشی میشه. تأخذهم، همه چیز رو این صدا داغون میکنه. و هم یخسمون، یعنی مردم دارن با هم بحث میکنن، شما توی بازاری دارید معامله میکنید و بحث و جدل میکنید، این صدا همونجا طرف رو داغون میکنه و قطع میکنه دیگه، این دعوا دیگه برداشته میشه. فلا یستطیعون توصیتا، شما میخواید به یه نفر یه سفارشی بکنید، این صدا به گونه ایست که شما دیگه توانایی توصیه رو ندارید، با این صدا ارتباط شما با طرف مقابل دیگه قطعه و شخص از بین میره، اون شخصی که توی دنیا داره زندگی میکنه. و دائره اهل یرجعون، یعنی انسان با این صیحه توانایی اینو نداره که برگرده به اهل و عیالش، یا اگر توی فروشگاه توی خیابون یه جایی هست بیاد تو خونه، نه، از نوع این باد ترنادو نیست که شما برای فاصله بیایید تو خونه و وسایل جمع کنید ببرید، یا از اون طوفانهایی نیست که شما بالاخره لحظاتی رو وقت داشته باشید خودتون جمع جور کنید، یا از اون زلزله های به اصطلاح 14 ثانیه‌ای نیست که یک ثانیه های شما وقت داشته باشید و بیایید بیرون، نه، این صدا وقتی که به فرد میخوره یا به هر جای هستی میخوره همه هستی رو داغون میکنه. صدا بگونه اید که زلزله ایجاد میکنه، اون زلزله ای که پیاده میشه برای قیامت در واقع با این صدا ایجاد میشه، یعنی با این صدا کوها به گونه ای میشن که مثل اون خاک آرزی که در مقابل باد قرار میگیرن، با این صدا همه هستی اون چنان در هم پیچیده میشه کل اهنل منفوش میشه. بنابراین دنیا با این صیحه آسمانی نابود میشه. پس بنابراین اون کسانی که، اون فیلسوفانی که در 2500 سال قبل تا زمان ظهور اسلام این حرف و بر کرسی دنیا نشونده بودن توی محافل علمی که دنیا ابدیست، نه، این ابدیت با این مسئله برداشته میشه و با این آیات قرآن برداشته میشه. خب حال که ابدیت از بین رفت و دنیا متلاشی شد و دنیای دیگری ایجاد شد، قرآن صحبت از این میکنه، میگه این دنیایی که شما باش سر و کار دارید، حالا این کره زمینی که شما توش هستید، این چگونه ایجاد شده؟ اگه شما رفتید تو قرآن این همه تو دنیا بحث کردن اصلا کره زمین چجوری خلق شده، چجوری درست شده، چجوری آفریده شده. در همین 2 دهه قبل یه تئوری تو دنیا خیلی سر و صدا کرد، توی اون تئوری گفتن که آقا این کره زمین از آفتاب جدا شده در اثر برخورد یک به اصطلاح ستاره بسیار بزرگ به آفتاب، متلاشی شده آفتاب، یه تکه شده ماه، یه تکه شده زمین، یه تکه شده مریخ، یه تکه شده خود خورشید. بعد اومدن حرف زدن گفتن آه میبینید این درون کره زمین مواد مذاب، این مربوط به خورشید بوده و از خورشید این کره زمین جدا شده. اصلا ما بریم تو قرآن ببینیم که این حرفا رو پیامبر ما، شخصی که اون روز سواد خونده و نوشتن نوشته، این حرفا رو چگونه بیان کرده که حالا علم داره یه ذره چیزایی رو بیان میکنه. من نمیخوام بگم قرآن با توری ها، نه، من میخوام بگم هر چی علم اختراع بکنه و برای ما بیاره، ما میتونیم از تو خود قرآن هم دلائل صدقش رو بیان بکنیم و اینکه علم قرآن رو داره بیان میکنه. در از سوره انبیاء آیه 30. من خواهش میکنم این آیه رو برید نگاه کنید، شاید خیلی خوندیم اصلا بهش توجه شاید نکردیم که تو این آیه داره چی میگه. میگه اولم گر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. آیا کافرین میدونن این آسمان و زمین به هم چسبیده بوده؟ این آفتاب و زمین به هم چسبیده بوده؟ ففتقناهما. شاید شنیدی فتق، فتق طرف یه ضربه محکم از یه بالا میپره پایین، باعث میشه یه پرده پاره بشه و این بعضی از بوده هاش بیاد پایین، مشکل پیدا کنه. یعنی قرآن میگه ففتقناهما، با یه ضربه از هم جدا شدند. و جعلنا من الماء کل شیء حی. بعد حیاتی که روی زمین برپا شد از این آب شکل گرفت. واقعا من نگاه میکنم گاهی تو بعضی از آیات قرآن، بعد نگاه میکنم تو دانش هایی که امروز داره مطرح میشه، توهیایی که داره مطرح میشه، میبینیم همه داره پرده برداری از این آیات با عظمت میکنیم. حالا ما اگر بخوایم واقعا وارد این عالم تجربات بشیم، راهی نداریم، راهی نداریم جز این که خودمون رو به توحید برسونیم، خودمون رو به مرحله وحدت برسونیم، خودمون رو به حق برسونیم. یعنی اون حرکت ارضی رو تبدیل بکنیم به حرکت طولی. همه حرکت‌های ارضی که در اول سخن بیان کردم، اینها در واقع اگر بنا باشه در جهت حرکت طولی نباشه، این انسانی نمیتواند بالا بیاد. خب این در ادامه بحث جلسه قبل بود و آیات زیادی در قرآن وجود داره که توی این آیات سخن از انقراض عالمه، سخن از فروپاشی عالم هست و در ادامه این آیات قیامت برپا میشه. قیامت که برپا شد، باز دمیدن حضرت سور اسرافیل در سور. این دمیدن دوم، چون دو تا سیحه از اون صادر میشه، یه سیحه متلاشی میکنه، یه سیحه بر میگردونه و این به اصطلاح شیپورش به گونه ایست که ما تعبیر میکنیم به شیپور، چون سور میدونیم یعنی چی؟ خود لغت سور یعنی شاخ، شاخ گاو، شاخ گوسفند. این رو عرب بهش میگه سور. بعد در این شاخ سوراخی ایجاد میکرده عرب، توش از توی صدا بیرون میومده. خب یه طرف به صدا مینواخته، از یه طرف اون صدا بیرون میومده. بعد برای که عرب بفهمه، درست متوجه بشه، اون حضرت اسرافیل رو وقتی که میخواستن عملش رو بیان بکنن، گفتن که در سور میدمه. در سور میدمه اون روز به اندازه عقل اون فرد بوده. امروز فرد صحبت میکنه، صحبتش در تمام دنیا پخش میشه. امروز فرد یک آوازی رو از خودش صادر میکنه، در تمام دنیا پخش میشه. حضرت اسرافیل صدایی رو از خودش بیرون میاره که این صدا مثل این که به تمام دنیا سیمکشیه و قدرت فرکانس این صدا اونقدر بالاست که همه دنیا رو متلاشی میکنه. و اینو باز علم امروز تایید میکنه به نوعی. پس بنابراین با دمیدن دومه در سور، با دومین صدا بعد از اینکه خودش زنده میشه، چون خودش هم میمیره، خودش زنده میشه، به دستور الهی دوباره در این صدا میدنه و دنیایی دیگر برپا میشه. به این دنیا نیست. اون چیزی که ما توی آیات و روایات میبینیم این دنیا نیست. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برز الله. قرآن میگه که در اون روز زمین تبدیل میشه به غیر از این زمین. این زمین نیست که ما توش به اصطلاح صحرای محشر رو میبینیم، چون متلاشی شده، چون از بین رفته با اون دمیدن دستور. من دیگه حرفامو جمع میکنم. دیشب ساعت 1:30 بود که به من زنگ زدن، گفتن بنده خدا، واقعا عبد خدا، جناب آقای فریدون یگانه به رحمت خدا رفت. هفته قبل بود من یه اشاره‌ای سه شنبه شب درباره ایشون کردم. خیلی از شما نبودید. دوباره فکر میکنم که ضرورت داره یه خورده دربارهش صحبت بکنم. ایشون توی بالتیمور توی ریل استیت بوده، توی وادی مذهب و دین و اینها، اونجوری که دیگران مرتب مسجد بیان و اینها نبوده. دودی یک سال و نیم قبل اینا علاقه من میشه به مسجد و دین و دیانت به طور جدی، و تابستون گذشته که میومدن اینجا از بالتیمور مردم میومدن برای مراسم های اینجا، حرفشون بود آقا ما مسجدی نداریم و مشکل داریم و فلان، و دست جمعی اومدن چند بار با من صحبت کردن. این از پارسال یه مریضی میگیره که نوعی از MS هست، نمیتونست دیگه صحبت بکنه، کم کم طرف رو فلج میکنه و بعد از دنیا میره. ما بهشون گفتیم حالا برید یه جایی رو پیدا کنید، میان میبینید انشاءالله یه مسجدی اونجا خریداری میشه. این آقا با اون زبان دیگه بعد آمدش که نمیتونه صحبت بکنه، را میفته توی این املاکی که توی بالتیمور این طرف اون طرف که به درد مسجد بخوره، یه جایی رو پیدا کرد. خبر کردن ما رو، ما با یک از آقایون از اینجا رفتیم و اون مکان رو وقتی خواستیم ببینیم، این با اون کچنوار و کنوار تمیز خودش با اون حالت مریضش روش جارو میکرد که اون صحن مسجد رو، حالا الان بعدشون مسجد، و که ما ببینیم و چشم ما رو بگیر و بگیم آقا اینجا خوبه، مسجدی خریداری بشه. ما وقتی دیدیم، خب پسندیدیم، جای خیلی مناسبی بود، گفتیم همینجا رو برید کاراشو بکنید. گفتن آقا پولش، گفتن پولش پای من، شما برید جور. گفتن آقا چجوری پای شما؟ گفتم شما برید کاراشو بکنید. و رفتیم توی رستورانی و ظهر اونجا برای غذا دیدیم همش راه میره. گفتیم این چرا نمیشینه؟ گفتن آقا حساب کرده. گفتن چرا نمیشون غذا خورد؟ گفتن نمیتونه بخوره. ولی اینقدر ذوق میکرد که ما گفتیم اینجا جای خوبی برای مسجد. بعد رفت همه یه کارهای برنامه رو ردیف کرد برای خریداریش. ما از همونجا یه تلفنی زدیم به یکی از بنده‌های خدای مسجد خودمون و اون قبول کرد که همه یه پول اونجا رو یه جا بده و خدا خیلیش بده، و نزدیک 500 هزار دلار یه جا داره مسجدی که از همین مسجدی خودمون داره. ما یه تلفن کار درست شد. البته یه $1,000 رو یه بنده خدای دیگه اول داد، بقیه شو افتاد. به خدمت شما عرض کنم که وقتی قرار شد که قولنامه رو بنویسن، از اونجا تماس گرفتن، آه این میگه باید بیایم توی این مسجد بشینیم توی دفتر آجاها اونجا قولنامه رو بنویسیم. با چه عشقی، با چه ذوقی، با چه شوقی اصلا اومدیم، اومد همینجا و توی مسجد و اینجا نشستیم و بعد رفتیم تو دفتر نشستیم و قولنامه نوشته شد و امضا شد و فقط همه کاروشو کرد. در چند ماه گذشته یه خونه هم گرفت نزدیک اون مسجد که خونه خودش باشه، گفت طبقه بالاش دو طبقه گرفت که طبقه بالاش روحانی رو توش بشینه. یک تحول عجیب معنوی، یعنی آدم وقتی نگاه به این میکرد میدید این آدم چقدر متحول شده و چه عشقی در وجود شعله ور شده. هفته حدود 18 روز قبل دیگه خونه نشین شد و فلج شد و دیگه به هیچ وجهی قدرت حرکت نداشت و رفتیم دیدنش از اینجا با این آقا مهدی که اینجا نشسته. اونجا آقای سلیمیان اومد و بعد یه آقای دیگه بود، آقای اسماعیل، رو رفتیم دیدنش و خیلی شاداب توی اون ویلچر نشسته بود، خیلی شاداب بود. گفتم چطوری به سختی تونست بنویسه که مرگ برای من از عروسی بهتر. گفتیم چه آرزوی داری؟ گفت آرزوم اینه که بتونم اگر تو دنیا باشم قدرتی می داشته باشم سرایداری مسجد رو کنم. این به سختی نمیشه. و گفتیم دیگه آرزوی نداری؟ گفت نه نوش نه، هیچ ناراحتی نداری؟ نوش نه. هیچ غم و غصه ای نداری؟ نه. خوشحالی؟ خوشحال. من انسان ببینید یه دهی چجوری خدا بهشون عنایت میکنه و اینها در اون اواخر عمرشون مورد توجه خدا قرار میگیرن که عاقبتشون به خیر بشه و از دنیا بره. معلوم بود دیگه از دنیا میره، خودشم میدونست و به ما گفت که من دیشب خواب دیدم 12 امام رو به ما گفتن که شما فردا میرید پیش ما. نوشت اینو برام اونجا همه خوندن و یه حالی داشت، یک متحول بود از در روحی که دنبالی بود هرچه زودتر وحش باشه. که دیشب ایشون ساعت 1:30 به رحمت خدا رفت و امشب هم جنازه می‌برن توی اون مسجد اونجا. از اینجا ما برای ایشون یه فاتحه‌ای بخونیم و روح این مرحوم جناب فریدون میگانه از این جلسه ما شاد بشه. سلامتی و تندرستی.